باشه، اینها میتونه آسیب زننده باشه.
بله.
اما اگر احیانا این بچه 4 ساله به خاطر این مسئله درگیر لکنت زبان شدن، دقت داشته باشیم لکنت زبان عاملش خیلی از مواقع استرس و استرابه، که این استرس و استراب باعث گرفتگی تارهای صوتی میشه و تو فرد ایجاد لکنت زبان میکنه.
بله.
ما یه لکنت زبان فیزیولوژیکال هم داریم که معمولا تو بچه های 4 ساله 5 ساله ما این رو میبینیم که علت خاصی هم نداره، اما بچه چی؟ دچار لکنت زبان میشه.
درسته.
علتش اینه که مغز تا حد زیادی رشد کرده اما هنوز اون توانایی جسمانی تو بچه ایجاد نشده، لذا میاد کلمات رو ادا کنه، سرعت فهم و انتقال بالاست اما این سیستم در واقع صوتی بچه درست کار
نمی کنه
و دچار لکنت میشه بچه. باید دقت داشته باشیم به بچه ها نباید توی این موقعیت ها این اتکت زده بشه که شما لکنت زبان داری.
بله.
خب چون بچه هنوز متوجه نسبت شما این رو برچسب رو میزنی، بچه تثبیت میشه تو این مرحله.
بله.
نکته بعدی این که مدل برخورد ما تو گوش کردن خیلی مهمه. پدر و مادرهایی که حوصله گوش کردن ندارن به بچه استراب وارد میکنن که بچه بخواد سریعتر مفهومش رو منتقل کنه.
بله.
و این سریعتر منتقل کردن قاعدتا اون استراب و سرعت باعث میشه بچه دچار لکنت زبان بشه.
درسته.
و اگر بچه داره صحبت میکنه ما قشنگ گوش کنیم، گوش کردنمون فعال باشه.
بله.
اگر احیانا بچه دچار لکنت شد بهش میگیم ماما یه لحظه صبر کن، خب حالا دوباره بگو. این مکس هایی که بچه میکنه بهش کمک میکنه تا لکنت زبانش برطرف بشه. چون به بچه 4 ساله شما نمیتونی بگی تنفس شکمی داشته باش.
درست.
از تکنیک های آرام تنی و ریلکسیشن استفاده کن.
بله.
اما میتونیم بهش بگیم یه لحظه مامان چی مکس کن، حالا بگو. خب اگر این مکس باشه و دوباره صحبت کردن باشه خیلی کمک میکنه که این لکنت زبان برطرف میشه.
بله.
تو این مقطع سنی نگران لکنت زبانی که به خاطر ترس ایجاد شده نباشن اگر این راهکارهایی که میگم خانواده ها مت نظرشون باشه، چون بچه 4 سالشه و هنوز ما انتظار اینو نداریم که، یعنی تو این دوره ای هم هست که گفتیم تا 5 سالگی بچه ها لکنت زبان فیزیولوژیکال رو هم نوعا تجربه میکنند.
بله.
پس فعلا جای نگرانی نیست، اما اگر احیانا بعد از 5 سال دیدیم این داره ادامه پیدا میکنه و با این نکاتی که خدمتتون عرض کردیم برطرف نشد، حتما نیاز به مشاوره و اگر ضرورت داشته باشه گفتار درمانگر هم هست.
بسیار خیلی عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر همتی. 992 4 شماره آخر 5814. سلام، خسته نباشید. من دختری 5 ساله دارم که قبلا خیلی به حرفم گوش میکرد ولی از وقتی داداشش به دنیا آمده دیگه به حرفم گوش نمیده، همش باید دعواش کنم تا گوش به حرفم بده. اگه میشه راهنمایی میکنید چی کارش کنم؟ متشکرم. علی رضایی از قم پیامک رو برام ارسال کرد.
خب بزرگواران نگاه کنید، ما بچه های حرف گوش کن نمیخوایم، بچه‌ای که هر چی شما بگی گوش کنه.
بله.
و مادر اومده میگه این بچه به جای این که بگه چشم میگه چرا، این سبک تربیتی سبک درستی نیست.
درسته.
این که بچه ما حرف گوش نکنه، چرا بگه، دلیل بخواد، خب این که یه خورده سخت باشه، این باعث میشه که بعدن اگه تو جامعه هم قرار گرفت.
بله.
نخواد به راحتی فرد مطیع باشه که دیگران هر چی میگن بگه چشم. پس به دنبال این نباشید بچه‌ها رو دچار فقدان کنترل کنید.
بله.
که این فقدان کنترل به قول آقای سلیکمن میشه درماندگی آموخته شده.
درست.
و این درماندگی آموخته شده فرد رو میبره به سمت افسردگی و زمینه افسردگی رو میتونه فراهم کنه.
درست.
پس این فقدان کنترل خوب نیست، اما این که بچه‌ها بخوان لجبازی کنن، بخوان پرخاشگری داشته باشن، قاعدتا باید با شیوه درست و سبک فرزند پروری مقتدرانه باشون برخورد کنیم. تو سبک فرزند پروری مقتدرانه ما قانون داریم. تو سبک فرزند پروری مقتدرانه قانون متناسب با سن هستش.
بله.
تو سبک فرزند پروری مقتدرانه دلیل مقررات توضیح داده میشه. تو سبک فرزند پروری مقتدرانه ما از فرزندمون نظر میخوایم. تو سبک فرزند پروری مقتدرانه اگر بچه خطایی انجام داد با پیامد رفتارش مواجه میشه.
درست.
اما تأکیدم داریم آقای توفیقی بزرگوار که این پیامد رفتار خودته، نه اینکه من دوست داشته باشم شما رو چیکار کنم، تنبیه کنم
بکنم.
این تنبیه میتونه محرومیت باشه، اگر پرخاشگری بود تو رفتار بچه میتونه محرومیت محیطی باشه، یعنی بچه‌ای که قول مادر شیرازی که تماس گرفته بود میگه بچه من خنچ میزنه. گفتم خب بزرگوار خنچ یعنی چی؟ گفت یعنی چنگ میزنه آقای دکتر. خب اگه بچه خنچ میزنه یا چنگ میزنه، خب اینجا جای محرومیت محیطیه. به این معنا یه صندلی رو توی کنج هال میذارید، نه مقابل تلویزیون یا کنار جعبه اسباب بازیهاش، توی یه جایی که کسل کننده هست و ترسناکم نیست. وقت از قبل بهش گفتید که هر بار پرخاشگری داشته باشی باید بری روی این صندلی 5 دقیقه بشین. و وقت بچه رفتار پرخاشگرانه رو داشت میبریمش روی صندلی میشونیمش.
بله.
ممکنه دفعه اول دوم لازم باشه ما نگهش هم داریم. بهش بله. میگیم زمانی رهات میکنم که خودت بشینی و زمانی تایم و زمان برات حساب میشه و گوشی رو میذارم که شما دیگه جیغ نزنی، گریه نکنی، آروم شده باشی. وقتی بله. بچه آروم شد شما 5 دقیقه رو براش میذارید. برای بچه 5 ساله 5 دقیقه، 4 دقیقه 5 دقیقه مناسب هستش.
بله.
و وقتی دیگه تموم شد اومد پایین میگی خب مامان ناکنین به خاطر این بود که چی؟ پرخاشگری داشتی، آبجی تو زدی، یه رفتار غلط رو انجام دادی که قبلا بهت گفته بودم هر بار که این کار رو انجام بدی باید بری رو صندلی بشینی. بهتون قول میدم اگر ما از تکنیک های اصلاح رفتار به جا و مناسب استفاده کنیم، دارم تأکید میکنم
بله.
از تکنیک های اصلاح رفتار به جا و مناسب استفاده کنیم، به راحتی میتونیم رفتار بچه ها رو مدیریت کنیم. البته رفتاری که تو فضای پرخاشگریه، رفتاری که تو فضای آسیب زدن به خودش یا دیگران هست، و الا بذاریم بچه ها 7 سال بازی کنن
بله.
و روایات تأکید دارن ده ابن که یل اب سب اسنین، بچه هاتون رو 7 سال بذارید رهاشون کنید بازی کنن که این بازی کردن و بازی کردن با بچه ها
بله.
یعنی بچه خودش بازی کنه و ما باش بازی کنیم، قنای محیط بچه ها رو میبره بالا و این قنای محیط هم باعث رشد مغزی میشه و هم باعث رشد عقلی بچه ها میشه. رشد مغزی به معنای اینکه سیناپس بین نورون های مغز افزایش پیدا میکنه، ارتباط بین سلول های مغزی افزایش پیدا میکنه و سی پی یو بچه ها میاد بالا
بله.
و از اون طرف رشد عقلی رو به دنبال داره که روایات ما تأکید میکنن از تجارب زیادتون فل عقل، تجربه عقل رو زیاد میکنه. چون میدونید عزیزان عقل فراتر از هوشه
بله.
عقل در واقع اون آیتمیه که ما تو تست شخصیت کتل بهش میگیم سی، در واقع مدیر شخصیته، اینکه فرد بدونه کجا حرف رو باید بزنه، چطور باید بزنه، این نشانه عقلانیته، اینکه چطور مسائلش رو بتونه حل کنه. تجربه عقل رو میبره بالا. این نکاتی که گفتیم انشاءالله خانواده ها مد نظرشون باشه، انشاءالله کمک میکنه که این بچه‌م حرف گوش کن بشه، به این معنا که رفتارهای پرخاشگرانه نداشته باشه، نه به این معنا که بخواد عروسک خیمه شب بازی ما باشد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، بسیار سپاسگزارم از حضور ارزشمندی شما و خیلی ممنونم از همراهی گرانسنگی شما. شنونده های نازنین، آقای دکتر به لحظات پایانی برنامه‌مون رسیدیم، لطفاً دعا بکنید برای ما.
انشالله خداوند متعال به ما این توفیق رو بده که فرزندانی تربیت کنیم که هم ارامه داشته باشن
بله.
و هم ادب داشته باشن.
آقای دکتر ارامه یعنی چی؟
ارامه یعنی بچه جرأتمند باشه.
جرأتمند باشه
بله، بتونه از حق خودش دفاع کنه
بله.
و اجازه نده دیگران به حقوقش تجاوز کنن.
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضور ارزشمند شما، خداحافظی میکنم و بسیار سپاسگزارم از شما شنونده های نازنین که افتخار دادید این هفته هم در کنارتون باشیم. هر کجا که هستید در پناه خدای متعال و اهل بیت مهربان پیامبر اکرم باشید. التماس دعای علی مدد و خداوند یار و نگهدارتون.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری. من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری. من سوختم، کار من از کار گذشت است، من سوختم، کار من از کار گذشت است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
پاسخهای حجت الاسلام دکتر همتی بود به سوالات تربیتی کودک و نوجوان که در برنامه پرسمان تقدیمتون شد. همچنان با رادیوی خودتون رادیو معرف همراه باشید.
ای فصل عاشقان، ای قاب آسمان، ای رنگین کمان جهان، ای فصل طلایی، آینه زیبایی، ای فصل بیقراران، پاییزان است، برگ ریزان است، فصل ابر و باد و باران است، صحن باغ و دشت و صحرا چراغان است. ای فصل عاشقان، ای قاب آسمان، ای رنگین کمان جهان، پاییز. ای فصل طلایی، آینه زیبایی، ای فصل بیقراران، پاییز. در چشم شاعران جهان گاهی دلخواه خوب و عزیزی، دلخواه خوب و عزیزی، گاهی غریب و سرد و غم انگیزی، گاهی که فصل فصلهای نگارینی، گاهی شبیه قناری غمگینی. ای فصل خاطر انگیز، ای فصل بارش یک ریز، ای فصل رنگهای دلاویز، پاییز. ای فصل عاشقان، ای قاب آسمان، ای رنگین کمان جهان، پاییز. ای فصل طلایی، آینه زیبایی، ای فصل بیقراران،
دو روزی هست که نیمه فصل پاییز رو پشت سر گذاشتیم، اما در ماه ربیع الثانی از خدا میخواییم که دلهاتون بهاری باشه و همه فصلهای زیبایی خاصی داره و زیبایی‌های خاصی داره فصل پاییز که دیگه واقعا مثال زدنیه و این روزها که شاهد بارش باران رحمت الهی هستیم چقدر خدا رو شکر میکنیم بابت این نعمت‌های دوست داشتنی. انشالله که بیماری کرونا هرچه زودتر از ایران و از همه دنیا بره و شبهای پاییزی و زمستانی رو بزرگترها در کنار نوه‌ها و نتیجه‌ها دور هم بنشینن، پدر مادرها، پدر بزرگا، مادر بزرگها، و داستان‌های زیبایی رو برای بچه‌ها تعریف بکنن و این شبها اون قشنگی و لطافت خودش رو داشته باشه. 20:15 دقیقه هست. از رادیو معارف برنامه جرعه رو تقدیمتون میکنیم و شرح کتاب اصول کافی توسط آیت الله استادی بشنوید.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب کافی شریف، کتاب الحجه، باب الاضطرار الی الحجه، جلد اول. یکی از روات، یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام میگه گروهی از اصحاب امام صادق خدمت امام صادق بودن. عمران ابن عین از اصحاب، محمد ابن نعمان از اصحاب، هشام ابن سالم از اصحاب، طیار از اصحاب و جماعتون، که یکی از اون جماعت هم هشام ابن حکم بود از اصحاب امام صادق، و هو شاب بود، جوان بود، یعنی در بین اونها پیداست که این از همه سنش کمتر بوده. فقال ابو عبدالله: یا هشام، الا تخبرنی کیف صنعت به امر ابن عبید؟ خبر نمیدی که در مباحثه، در مناظره با امر ابن عبید که یکی از بزرگان علمای معتزل است، چجوری گفتی کردی، چجوری مناظره کردی؟ فقال هشام: یا ابن رسول الله، انی اجلک و استحییک، من حیا میکنم در، یعنی زبانم گویا نیست پیش شما، ولا یعمل لسانی، اصلا زبانم کار نمیکنه پیش شما. قال ابو عبدالله: اذا امرتكم بشيء فافعلوا، چیزی میگیم عمل کنید دیگه، یعنی تعارف هم لازم نیست، یعنی عمل کنید. هشام در جواب حضرت گفت: بهم خبر رسید که عمرو بن عبید، اون عالم معتزلی، اون عالم خیلی معروف، در بصره در مسجد مینشینه، مردم دورش جمع میشن، سوال میکنه، جواب میده، ولی امام رو قبول نداره، امامت رو قبول نداره. این برای من سخت بود که یه عالمی در اینجا بنشینه، مردم هم باشن، سوال کنن، جواب، و به اونجور تربیت بشن، یعنی بی اعتقاد به امام. رفتم بصره، روز جمعه وارد بصره شدم، فعتای تو مسجد البصره، رفتم اون مسجد، فاذا انا به حلقت کبیره، دم جمعی دور نشستند و امر موید هم هست و جمعیتی هست، و از جمله بعدم پیداست گروهی بودن، جمعیت زیادی بوده، و او داشته صحبت میکرده، یه عبای پشمی داشته به خودش پیچیده، و مردم هم هیچ سوال میکنم جواب میده. فستفرج تو ناز، میگه کوچه باز کردم از مردم که برم جلو، یعنی از مردم خواستم آقا با اجازه شما ای رفتم جلو، رفتم جلو. فافرجولی، مردم هم جا دادن که برو، میخوای بری برو. نشستم جلوشو، ثم قلت، از اینجا شروع کرده، میگه شروع کردم، گفتم: ایها العالم، انی رجل غریب، من غریب این شهر هستم، مسافرم، تعظم لی فی مسئلتن، اجازه میدی چی سوال کنم؟ فقال: نعم، بله. میگفتم: علک عین، آیا شما چشم داری؟ گفت: فرزندم، یا بنی، فرزندم، ایش این حاضر من، این چه سوالیه؟ شیئون ترا، کیفت اصلا چی میبینی؟ چرا میپرسی؟ تو میبینی من چشم دارم چه دیگه؟ میپرسی؟ فقال: تو هاکزا مسئلتی، سوالای من همینطوره. فقال: یا بنی، فرزندم سل، و این کانت مسئلتو که همقا، گرچه سوالات احمقانه هست، ولی دلت میخواد سوال کنی، سوال کن. هشام گفت: جواب میدید؟ گفت: جواب میدم و سوال کن. قلت: علک عین، آی چشم داری؟ قال: نه. قلت: ما تصنع بها، با چشم چه میکنی؟ گفت: ارا به هل الوان و الاشخاص، رنگا رو میبینم، اشخاص میبینم. قلت: فلک انف، بینی داری؟ قال: نعم. قلت: ما تصنع به، با بینی چه میکنی؟ قال: اشم به رائحه، بوها رو تشم میدم. قلت: فلک فم، زبان داری؟ دهان داری؟ قال: نعم. قلت: ما تصنع به، با دهن چه میکنی؟ گفت: از او بهتر، طعم غذاها رو میچشم، این شوره، اون شیرینه، اون تلخه، اون فاسده، اون. فلکه اوزان، گوش داری؟ قال نه. قلت ما تسنبه با گوش چه میکنی؟ اسمبه هست صوت، اسبات رو صداها رو میشنوم، صداها رو تشخیص میدم، صدای فلانیست، این صدای پدرشه، این صدای پسرشه. قلت و علکه قلب، شما که چشم داری، گوش داری، زبان داری، بینی داری، لامسه داری، قلبم داری؟ قال نه. گفت با قلب چه میکنی؟ قال امیر به کل ما ورد علی حاضر جواره و الخواست. آخه این حواس من گاه اشتباه میکنه، تو قطار نگاه میکنه، زمین رو میره، زمین داره میره جلو. خب یه جایی چشم اشتباه میکنه، یه جایی گوش اشتباه میکنه، یه جایی. گفت با قلب چه میکنی؟ گفت به این جواره، به این حواس هر چی وارد میشه، هر چی شک کردم با قلب میفهمم که کدومش درسته. گفتم شما که چشم داری، گوش داری، زبان داری، که قلب میخواستی چیکار؟ بی نیازی سیال قلب. قال یا بنی، فرزندم، جواره وقتی شک میکنن، وقتی یه چیزی که بو کرده شک میکنه، دیده شک میکنه، چشیده شک میکنه، شنیده شک میکنه، ردت و الالقلب پس تقیقین به قلب مراجعه میکنه، یقین میکنه که کدومش درسته. حاشا میگه کار من از اینجا شروع شد. به ماست داره میگه کار من شروع شد که آیا خدایی که این جواره رو بی قیم قرار نداده، بی ممیز قرار نداده، این همین حرف از ابن سینا ظاهرن نقل شده که اون میگفته خدایی که بالای چشم ابرو قرار داده، یعنی انسان به این ابرو چقدر نیاز داره، حتما نیاز داره، این نیاز انسان رو فراموش نکرده، یا کف پای انسان باید چه جور باشه، خدا فراموش نکرده، یه امت رو رها میکنه. این همین حرف رو با این بیان گفته. قال هشام فقلت له فإنما أقام الله القلب لشكل جواره. پس که شما میگی خدا قلب رو قرار داده که درست و نادرست تشخیص بدی. گفته بله. قلت لابد من القلب و الا لم تستيقن الجواره. تأکید کردم که واقعا قلبی همچی کاری داره که نمیذاره شما اشتباه کنی، نمیذاره در اشتباه باشی. وقتی گفت بله، قلت له یا ابا مروان فالله تبارک تعالی لم یترک جواره هکه، نگذاشته جواره تو رو بی یک قیمی، بی یک ممیزی، بی یک، لم یترک جواره هکه حتی جعل لها اماما یسهل لها صحیح و تتیقن بهی ما شک و یترک هاذ الخلق، این امت رها میکنه، کلهم فی حیرتهم و شکهم و اختلافهم، که مردم باشن اختلاف، این یه چی بگی اون چی بگی، کسی هم نباشه که به اون مراجعه کنه که کدوم درسته. تا اینو گفتم میگه فهمید که من از کجا شروع کردم و به کجا ختم کردم. فسکته ولم یقل لی شیئا، سکوت کرده، نگفته درست گفتی، نگفته درست میگی، نه، سکته ولم یقل لی شیئا. ولی بعد یه نگاهی به من کرد و گفت انت هشام، تو هشام هستی؟ قلت الله، من هشام نیستم. میگن یا توریه کرده یا این لا یعنی نمیخوام بگم. قلت الله یعنی نمیخوام خبر بده، نمیخوام بگم کی هستم، کجا هست، از رفیقاش هستی؟ قلت الله. قال فمن اینه انت؟ قال قلت من اهل الکوفه، و از کوفه هستم. قال فانت اذا و تو حتما خودشی، خود هشام هستی. ثم ذمنی الیت، یه قدری من رو در بغل گرفت و اقعدنی فی مجلسه، در جای خودش نشوند و زال المجلسه و ما نتقدی حرفم دیگه نزد. اما یه جمله نگفت که درست گفتی، که مردم هم بفهم درست گفته. یه لخره این مناظره است که این هشام ابن حکم با عمرو ابن عبید معتزلی انجام داده و گزارش رو به حضرت نقل کرده. قال فزعه که ابو عبدالله، بعد از اینکه برنامه تموم شد حضرت خندید و قال یا هشام من علمک هذا، از کجا یاد گرفتی؟ قلت شیء اخذته منک و علفته، از شما یاد گرفتم. این علفته یعنی عین اینو شده از شما نشیده باشم، ولی چیزای شما شنیدم که مثل اینکه ما یه متفرقاتی ما به کسی بدیم و اینا رو جمع جور کنه و بشه یک کتاب. اینم یه همچی داره میگه، میگه از شما یاد گرفتم و علفته خودم جمع جور کردم. فقال هذا والله مکتوب فی صحف ابراهیم و موسی، که این جمله اخیرم اون یگانگی ادیان رو میرسونه، که معروف آدم همون را گفته و میگوید که خاتم گفته.
نگارا 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 بی تو برگ جان ندارم نگارا بی تو برگ جان ندارم سر کفر و غم ایمان ندارم سر کفر و غم ایمان ندارم
سر کفر و غم ایمان ندارم.
خب با شنیدن برنامه جرعه به ساعت 20 و 25 دقیقه رسیدیم و زمان پخش گنج سعادت. حجت الاسلام استاد الهی‌فر در خصوص فضائل و رذایل اخلاقی برام صحبت میکنن که دعوت میکنم از همین ثانیه ها گنج سعادت رو همراهی بفرمایید.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزان شنونده و هموطن، سید حمید حسینی هستم به اتفاق دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه این رسانه دینی. برنامه امروز گنج سعادت رو به شما شنونده عزیز تقدیم میکنیم. در مجموعه گنج سعادت سعی میکنیم با فضایل و رذایل اخلاقی آشنا بشیم و راهکارهای رسیدن به فضیلت‌ها و دوری از رذیلت‌ها رو بیان کنیم. وفای به عهد و حد و مرز این صفت پسندیده اخلاقی موضوع این برنامه گنج سعادت.
الله 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 الله.
امام علی علیه السلام در خطبه 41 نهج البلاغه می‌فرمایند: ای مردم، وفا همزاد راستگویی است. سپری محکمتر و نگهدارنده تر از آن سراغ ندارم. آن کس که از وضع رستاخیز آگاه باشد خیانت نمی کند. در زمانی به وجود آمده ایم که بیشتر مردم خیانت و حیلگری را کیاست و عقل می شمارند و نادانان آنها را اهل تدبیر می خوانند. چگونه فکر می کنند؟ خداوند آنها را بکشد. چه بسا شخصی به تمام پیشامدهای آینده آگاه است و طریق مکر و حیله را خوب می داند، ولی فرمان الهی و نهی پروردگار مانع او است و با اینکه می تواند آن را انجام دهد آن را به روشنی رها می سازد. ولی آن کس که از گناه و مخالفت فرمان حق پروا ندارد از همین فرصت استفاده می کند. در این لحظه از برنامه گنج سعاده دعوت میکنم بشنوید گفتگوی همکارم حجت الاسلام هادی عطابکی رو با استاد محمد حسن الهی، پژوهشگر در حوزه اخلاق اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید. در مجموع برنامه های گنج سعادت همونطوری که استحضار دارید ما در خصوص اخلاق و مباحث اخلاقی صحبت میکنیم. همراهان رادیو معارف که این برنامه رو از رادیو معارف میشنوند قطعا اطلاع دارن که در این برنامه ها ما به کلام استاد محمد حسن الهی از بیان روایات و آیات قرآن استفاده میکنیم، فضیلت ها و رذایل رو استاد برای ما توصیف میکنن، راه های تقویت فضائل رو به ما یاد میدن و راه های درمان رذایل رو هم به ما میآموزن تا ما در سایه این آموخته ها و عمل به اونها بتونیم انشاءالله زندگی خوب و ایدئالی رو برای خودمون و اطرافیانمون بسازیم. در یکی دو برنامه گذشته موضوع محوری ما وفای به عهد بوده، خوشقولی بوده. استاد در تعاریفی که داشتن وفای به عهد و دایرش رو خیلی وسیع کردن و به ما یاد دادند و آموختند که با استفاده از لسان روایات وفای به عهد یعنی میزان ایمانی که در وجود منه. من هرچقدر ایمانم به خدا بیشتر باشه، هرچقدر باورم به خدا بیشتر باشه، به همون اندازه وفای عهدم هم بیشتر میشه. حاکمیت روح ایمان در وجود یک انسان او رو تبدیل میکنه به یک انسان متعهد و یکی از برکاتی که استاد برای ما شمردن این بود که انسان متعهد بزرگ میشه در جامعه و دیگران به خاطر تعهدی که او دارد و به خاطر اون میزان و تقید تعهدی که داره به او احترام میذارن، به نوعی تعهدی که ما